عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. شنوندگان عزیز، من خسرو معتضد هستم. در برنامه عبور از تاریخ با شما جنگ ایران انگلیس رو در سال 1272-1273 هجری قمری، میشه 1856-57 میلادی، که به شکست ایران انجامید. عرض شود که قدرت آتش نافای انگلیسی در اروندرود به قدری شدید بود که در ظرف کمتر از 3 ربع ساعت از شروع تیراندازی توپخانه ایران ساکت شد که فقط میتوانست با 3-4 توپ جواب بدهد. 8 ربع ساعت ناو فیروز که مرکز فرماندهی دریادار یانگ بود، پرچم علامت حرکت را برافراشت و کشتی ها پیشروی کردند که به صورت منظمی برگزار شد و با آنکه از جلوی باتری ها گذاشتند، باز گلوله بیانداختند. بین ساعت 9 و 10 انفجارهای سنگین در قسمت‌های مختلف استحکامات ایرانیان رخ داد. موقعی که گلوله‌های توپ متوقف شد، تیراندازی تفنگ با شدت انجام گرفت و دسته‌های مهاجم از ناوهای سیمیرامیس، کلایو، ویکتوریا و فالکلند در ساحل لنگر انداختند. آخرین نفرات دشمن یعنی ایرانی‌ها را از جلو راندند، استحکامات و توپ‌های آنها را تصرف کردند. در اصل اقدامات احتیاطی که در هر کشتی به وسیله دسته‌های کاه به عنوان پوشش فراهم آورده بودند، فقط 5 تن کشته و 18 تن مجروح شدند. از سربازان 1 تن هم کشته نشد، با آنکه مجبور شدند از میانه آتش توپخانه و تیراندازی تفنگ عبور کنند، که در نتیجه چند تن از گماشته‌های هندی ها میشه خونشون ارزون بود که روی کشتی‌ها بودن به قطع رسیدند. در ساعت 1 بعد از ظهر سربازان در نقطه مسلط بر توپخانه ایرانی در ساحل شمالی کالوم پیاده شدند. فوری در آنجا سفارایی کردند و از میان درختان نخل به سمت جلگه‌ای که بین آنها و اردوگاه ایرانیان قرار داشت پیشروی کردند. 17 قطعه اراده از توپهای آنها و مهمات و اجناس زیادی به دست انگلیسی‌ها افتاد. توپخانه ایران و نفراتی که در استحکامات آنها مستقر بودند به قدری که شایسته و در خور انتظار بود نیک عمل کردند. توپها را خوب اداره کرده بودند و از کار و خطر شانه خالی نکردند. ولی فاجعه آن روز موجب بازخواست کلی درباره کسانی شد که لشکر را تشکیل می‌دادند. جنرال شل جیمز اوترام در صدد برآمد که از راه رودخانه قوای محدودی به آنجا بفرستد تا وضع قوای دشمن و میزان آن را تعیین و در صورت امکان مهماتی را که می‌گفتند در آنجا فراهم آوردند نابود کنند. در 29 مارس دسته از نیروی بحری شامل 3 کشتی کوچک و 3 کشتی دیگر حامل توپ را به فرماندهی سروان رنی به قسمت اولیای کارون فرستادند. در کشتی ها 300 تن سرباز از فوجهای 64 و 78 به فرماندهی سروان هند از گروهان 78 هیلند بودند. سروان کامپیل مأمور شد که با لباس غیر نظامی همراه این عده برود. نزدیک اهواز حصار طبیعی سنگی است که از میان رودخانه می‌گذرد و عبور کشتی ها را به قسمت بالای رودخانه که عمق آب چند پا است غیر ممکن می‌سازد. در واقع جریان شدید آب پیشرفتن هر نوع کشتی را بسیار دشوار می‌کند. رودخانه کارون در این محل از 100 تا 40 یارد عرض دارد. کرانه‌های رودخانه به قدری مرتفع و آب آن به قدری زیاد است که کشتی‌ها ممکن است به پهلو بیفتند. عرض شود که حالا اینا زیاد نوشته که اگر به نظر می‌رسید فرمانده ایرانی در صدد برمی‌آمد تا از بازگشت کشتی‌های انگلیسی جلوگیری کند، وی قادر نبود در عملیات بدون مانع آنها دخالتی بکند، چون جریان سریع آب و 2 ساحل بلند برای ماها وضع مساعدی فراهم می‌آورد.
بگی
گنا نزدیک اهواز میرسن، در اونجا میبینن لشکر ایران تپه‌ای رو اشغال کردن. پس کشتی‌ها را در حدود 1.5 میلی فاصله از موضع ایرانی ها متوقف ساختن. به چند تن از سواران که به واسطه دیدن کشتی ها کنجکاف شده جلو آمده بودن تیراندازی و اختیار شد که عقب بروند. افسری که فرمانده نیروی اعزامی بود قصد کرد شهر اهواز را که ایرانیان روز قبل تخلیه کرده بودند تصرف کنند. سربازان در ساحل راست رودخانه پیاده شدند. روز اول آوریل به صورت پراکنده پیشروی کردند تا بیشتر از آنچه در واقع بودند به نظر آیند. دو قایق حامل توپ در تیرس کامل توپخانه ایران موضع گرفتند. اردوگاه آنها را هدف قرار دادند. توپخانه ایران به این شلیک جوابی نداد، ولی چند تن از تفنگداران آنها تیراندازی کردند. بالاخره تا موقع ظهر انگلیسی‌ها اهواز را گرفتند و بسیار مفصل. خب دولت ایران هم دیگه کوتاه اومد، بیچاره نمیتونست کاری بکنه. در این زمان دبیران تنگستان به فرماندهی باقرخان تنگستانی و عرض شود که یکی از سرداران شریف ایران با اینا جنگیدن. اینم کتاب مفصلی نوشته که چقدر به اصطلاح مردم تنگستان جنگیدن با این انگلیسی ها. عده از این ایرانی ها رو که در بوشهر گرفتن، حسن علی خان دریابیگی و مهدی خان سرهنگ و میرزا رضا منشی رو عرض شود که اینا بازداشت کردن، به عنوان اسیر جنگی به بمبئی فرستادن. در بوشهر حکومت نظامی برقرار کردن، مقررات حکومت رو اعلام کردن. شهر بوشهر به تصرف نیروی انگلستان در آمده، از این تاریخ طبق مقررات نظامی اداره می شود. هر گونه مخالفت با نیروی مهاجم کیفر شدید خواهد داشت. هر کس اصله دارد باید به مقامات نیروی اشغال کننده بسپارد و هیچ کس حق به حمل سلاح با خود ندارد. کسانی که مایل باشند در شهر خود بمانند زیر حمایت انگلستان خواهند بود. داد و ستد آزاد است. کسبه باید دکانهای خود را باز کنند. کارکنان کشتی‌هایی که وارد بوشهر می شوند باید هنگام ورود به شهر اسلحه خود را تسلیم نگهبانان انگلیسی کنند و هنگام بازگشت به کشتی‌های خود دریافت دارند. تخلفات و جرائم کوچک مطابق قانون محاکمات نظامی کیفر داده می شود. اجرای حکم درباره کسانی که مرتکب جرائم بزرگ شوند با فرمانده کل نیروهای اشغالگر است. خیلی خوب دیگه، یه چنین اتفاقاتی افتاد و ایرانی ها خیلی خوب جنگیدن. احمد خان پسر باقرخان تنگستانی بسیار آدم شجاعی بود. باقرخان تنگستانی سرهنگ بوده، سرهنگ قشون ایران بوده و خیلی خوب جنگیده. اینا بودن، ما چنین شجاعانی داشتیم، با انگلیسی ها جنگیدن. در جنگ تنگستان به سرکردگی باقرخان و پسر رشیدش احمد خان و چاکوتایی به سرکردگی شیخ حسین چاکوتایی عرض شود که اومدن اینا جنگیدن با نیروهای انگلستان. اصله ایرانیان فداکار و مبارز تفنگ‌های فیتیلی سرپر بود. اصله انگلیسی‌ها توپ و تفنگ آخرین سیستم. معلوم است که با این وضع انگلیسی‌ها غلبه خواهند کرد. مبارزان ایرانی خود را به سپاه انگلیس رسانده جنگ تنبتن را آغاز کرده. دیدی که یه جنرال رو کشتن، یه سرهنگ رو کشتن، دو نفرم خودکشی کردن. آدمی که پیروز میشه که خودکشی نمیکنه که. اصله ایرانیان در این جنگ در این هنگام شمشیر و کارد بود. جمعی از انگلیسی ها را به خاک هلاک انداختن. انگلیسی ها چون اوضاع را چنین دیدن، توپایی که در کشتی ها نصب بود شروع به تیراندازی کردن. 72 تن از تنگستانی ها هدف گلوله توپ دریایی شدند. احمد خان دلاور همینطور می جنگید و از هیچ چیز باک نداشت که ناگهان هدف گلوله توپ قرار گرفت و کشته شد. توپ سرش رو برد. ایرانی ها چنین مبارزاتی می کردن، چنین مردمان شریفی بودن و انگلیسی ها خیلی تلفات دادن، خیلی تلفات دادن که هر شبت که مفصله. فرماندهانی که می رفتن خاندر میزا، عموی ناصرالدین شاه آدم جالبی نبود، آدم نبیلیاقتی بود. هر شمد که یک افسر ایرانی در این جنگ شرکت داشته، یادداشتی نوشته که چاپ شده، خیلی قشنگ نوشته که نیروهایی که ما از تهران فرستادیم، از فوج فراهان و وقتی ما فرستادیم اینها رو از طریق بروجت، فکر کنید از طریق بروجت، نه ترنی بوده نه به اصطلاح اتومبیلی بوده، اینا با پای پیاده، اغلب پای پیاده از تهران میرفتن تا خوزستان. ارشد جلال الدین میرزا حاکم خرم آباد و لرستان اینا رو عده‌ای به استقبال فرستاد. این سربازا اومدن، ارشد نه از جیره، نه از مواجب، نه از ملبوس، نه از تفنگ، هیچی نداشتن، همه در تهران خرج میشد، خرج حرمسرا میشد. اینجا این افسر ایرانی نوشته جیره مواجب چه به شما دادن؟ نهار نمیدادن، غذا نمیدادن، اینا نون ماست میخوردن، واقعا نون و ماست. و عرض شود که گرسنه، تفنگاشون میگه که از 10 تا 2 تا سرنزه نداشت، چخماق نداشت، سنبه نداشت، بعضی از تفنگ نداشتن، بعضی نصف قنداق داشت، بعضی نداشت، از ملبوسات هم از ملبوس نظام گذشته که نداشتن، غیر نظامی هم نداشتن، بعضی یک تای پیراهن و بعضی پای برهنه، با وجودی که ماه قوس بود، ماه آذر بود. از آنها گذشته رفتیم خدمت امیرزاده سرتیب با خوانین، در جلوی فوج قدیم بودند. خیلی این مجله پیمان شماره 8 و 9 سال دوم نوشته، 1114، یادداشتی بوده که خیلی جالبه. و عرض شود که انگلیسی ها تشکیلاتشون مفصل بود، 50-60 تا اینا با خودشون کشتی آورده بودن، 58 تا عرض شود کشتی آورده بودن. من جای دیگه هم دیدم، مثل که مؤسسه مطالعات تاریخ معاصرم یکی از این جزوه‌ها رو چاپ کرده و خیلی جالب برداشته نوشته. عرض شود که نواب والا ایشون خیلی آدم ترسویی بوده، میگه هی رفتن بهش گفتن قربان اینا دارن میان، میگه آقا دروغ میگن، میگه رفت اونجا نهار بخوره و بعد ما یک نفر فرستادیم که من میخوام سنگرها و استعداد شما رو ملاحظه کنم چون دوست شما هستم. عرض شود که اینها رفتن و نگاه کردن و عرض شود که یک نفر افسر فرانسوی، اینا رفتن قورخانه رو دیدن، نقشه رو برداشتن، گفتن این استعداد شما را که من دیدم، این افسر فرانسوی مستشار ارتش ایران بوده، در مقابل آنها هرگاه دعوا شود 3 ساعت زیادتر نمیتوانید جنگ کنید. تو این یادداشتای افسر ایرانی هستش. بعد این میاد میگه که من اینا رو رفتم و شما 50 تا توپ دارید و بعد گفته که به نظر ما شما بیش از چند ساعت نمیتوانید جنگ کنید. هرچی این آدم صحبت کرد، این آدم فرانسوی که فرانسوی همیشه با انگلیسی ها اختلاف داشتن، و این دیگه رفت میان کشتی خودش برگشت و بعد خیلی سفارش کرد و این گوش نمیداد، گوش نمیداد، همینطور که انگلیسی ها اومدن و داغون کردن که متاسفانه ما شکست خوردیم. در اون زمان یک نفر ما فرستادیم رفت به اروپا، فرخان امین الملک کاشی که بعدا لقب امین الدوله بهش گرفت، ایشون میره به استانبول با لورد کلیف سفیر کبیر انگلیس در اونجا وارد مذاکره میشه و عرض شود که لورد کلیف میگه من نامه ای نوشتم به وزارت خارجه انگلیس، صدر اعظم انگلستان جواب داده که قرار صلح موکول به این است که ارتش ایران خاک افغانستان را تخلیه و اولیای دولت ایران از موری وزیر مختار انگلیس رضاجویی کنند. ایشون هم رفته بود، غرق کرده بود به طرف مثلا بغداد، استیونس رو گذاشت جای خودش که کنسول بود، خیلی آدم شروری بود. امیر کبیر هم از این بدش اومد. امین الملک میره به پاریس، در اونجا با لورد کلی سفیر انگلیس وارد مذاکره میشه. انگلیس ها امین الملک رو به لندن دعوت میکنن که قرارداد مصالحه در آنجا بسته میشه. پس از مبادله امضای نامه این قرارداد، سفیر انگلیس به تهران مراجعه و از طرف دولت ایران از او پذیرایی میشود. و این جالبه که در زمانی بود که در هندوستان شورش اصفهانی ها آغاز شده بود، اگر یه مدتی طول میکشید انگلیسی ها نمیتونستن اینطور با ایران رفتار کنن. ارتش ایران از هرات دور میشه، سپاه بنگال انگلیسی ها رو قتل عام میکنه، جنرال اوترام مأمور میشه بره به طرف هندوستان. عرض شود که دولت انگلستان در عقد مصالحه بین دولت ایران و دولت انگلستان فرانسوی ها میخواستن برای جلب دوست ایران این کار به وسیله ایشان انجام بشه. از فرخان کاشانی هم در طی اقامت او در پاریس پذیرایی گرمی کرده بودن و بالاخره ناپلئون سوم که همیشه رابطه خوبی با ناصرالدین شاه داشت اینا دخالت میکنن. لورد کلی هم میاد و عرض شود که تموم میشه، ما اینجا تسلیم میشیم و تمام اختیارات مملکت دست انگلیسی ها میفته. خدا نگهدار شما باد تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ.